در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم، هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدر و گرانسنگمون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. تو عباداتتون انشاءالله قبول باشه. حتما ما رو هم دعا بکنید که سخت محتاج دعای خیرتون هستیم، ما هم دعاگوی شما خواهیم بود. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان برنامه سمت خدا و شنوندگان این برنامه در هر کجای عالم برای همه آرزوی قبولی طاعات دارم و انشاءالله این بیماری به زودی ریشه کن بشه، دلها شاد بشه و تنها سالم و مناسبات انسان ها به حالت عادی برگرده
انشاءالله. دعا میکنیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. راجع به قنوت صحبت کردیم هفته قبل، نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم و حاجای بهشتی وعده دادن که این هفته از ادعیه قرآنی و دعاهای انبیا برای ما بگن. با دل و جان امروز
سلامت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
الهی
خب ما گفتیم در قنوت به ما اجازه دادن هر دعایی رو که خواستیم بخوانیم. بعد گفتیم ماه قرآن، ماه دعا، بهترین دعا در قنوت بیام از همون دعاهایی که در قرآن آمده. 40 تا دعا رو سوا کردیم، بعدم خواهش کردیم از بینندگان، از شنوندگان آرام آرام این دعاها رو حفظ کنیم در جمع‌های خانواده، در فضاهای مجازی به رقابت بگذاریم، جایزه براش بگذاریم،
به بچه‌هامون یاد بدیم
بیاد تو دستور کار ما. مثل همون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، 40 دعای قرآنی رو. اینو انبیا از خدا چه خواستن، اولیا از خدا چه خواستن، نیازهامون رو منطبق کنیم بر نیازهای اونها، خیر خواهیم دید. اگر زنده باشیم این 40 آیه رو با یه توضیح 4-5 دقیقه‌ای.
خیلی خوب.
انشاءالله. خب اجازه بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم.
اول از دعای شروع می‌کنیم که همه مردم بلدند. ربنا آتنا فی الدنیا
حسنه،
حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در حدیث هم آمده که در قنوت این دعا را بخوان. این دعا آیه 200 سوره مبارکه بقره است. دو آیه پی در پی، آیه 200 و 201. این دعا آیه 201 میفرماید دو سبک زندگی وجود داره. و من الناس من یقول، بعضی از مردم خواستشون اینه، اینطور میگن ربنا آتنا فی الدنیا، تمام، خدای ما دنیا میخواییم.
آها، تا همینجا.
خب دنیا یعنی چی؟ یعنی خونه و ماشین و موبایل و سفر و غذا و لباس و دنیا، این هاست دیگه.
بله.
گروه اول که سبک زندگیشون اینطوری بنیان گذاری میشه، خدایا ما دنیا میخوایم. فما لهو فی الاخرت من خلاق، این گروه در آخرت بهره ندارن، دستشون خالیه،
چون همه چیزشون در اینجا خلاصه شده،
در دنیا خلاصه میشه.
بله.
برای دنیا فکر میکنن، برای دنیا برنامه ریزی میکنن، برای دنیا مشورت میگیرن، برای دنیا میدوند. اما گروه دوم و منهم من یقول، این هم جزء آیه 201 که ما در قنوت نمیخونیم، ما فقط اون بخش دعاشو میخونیم. و گروهی میگویند، چی میگن؟ خدایا هم دنیا میخوایم هم آخرت،
دنیای خوب و آخرت آباد.
گروه اول میگفتن دنیا، حتی نگفتن دنیای حسن، دنیای حلال، دنیای پاک، دنیا به هر قیمت. من خونه رو میخوام حروم باشه، حلال باشه، مشکوک باشه. این دختره رو میخوام، چه میدونم این ماشینه رو میخوام، خودم رو با آب و آتیش میزنم از هر راهی، دزدی باشه، کلاهبرداری باشه. این گروه اوله. حتی نمیگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای یه دنیای حلال، یه دنیای پاک، یه دنیای نیکو به ما بده. تفاوت‌هایی بین گروه دوم و گروه اول است. گروه دوم هم دنیا هم آخرت، دنیا به هر قیمت نه، دنیای حسن، نیکی دنیا، سعادت دنیا، این که در احادیث آمده، رشد دنیا، پیشرفت دنیا، نه دنیا به هر قیمت نه. حتما شنیدن مردم ما که در کتاب آسمانی ما 115 بار کلمه دنیا، 115 بار کلمه آخرت آمد. معلوم میشه در زندگی مسلمان ها یه تعادلی، یه توازنی بین دنیا خواهی و آخرت خواهی باید باشه.
بله.
نه از آخرت غافل بشن، نه از دنیا غافل بشن. خدا خودش این نعمت ها رو برای ما آفریده، ولی نباید قناعت کنیم به دنیا. خدایا از تو نیکی در دنیا، حسنه در دنیا و حسنه در آخرت میخوای. دو حدیث هم میخوام بخونم و از این آیه گذر کنی.
بفرمایید، مشتاقیم.
حدیث اول از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده. فرمود من اوتی قلبا شاکرا، به هر کسی یه قلب سپاسگزار داده شده باشه، و لسانا ذاکرا، و یه زبان که با یاد خدا مترنم است، و زوجتا مؤمنتا تعینه على امر دنیا و اخرى، و یه همسری که او رو کمک کنه بر کار دنیا و آخرت، به او حسنه دنیا و آخرت داده شده بر اساس این حدیث. فقد اوتی فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. چی شد؟ قلب شاکر، زبان ذاکر، همسر کمک کار.
چه جالب، چیا کنار چی اومده.
چیا کنار هم اومده.
بله، چقدر مهمه.
اونهایی که همسر خوب دارن خدا بهشون ببخشه، قدردان خدا باشن، و اونهایی که همسر ندارن میخوان الان از خدا، یکی از دعاهای همسرخواهی همین آیه است.
دنیا حسنه،
در دنیا حسنه به من بده، و در آخرت هم با همون همسر با کمال شادابی هر دو دست به دست هم وارد بهش بشن. چون قرآن در آیه می فرماید ادخل الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، همراه همسرتون با شادمانی بفرمایید وارد بهش بشن.
دیگه اونجا جاودانه
هستی. یک چنین همسری هم حسنه دنیاست هم حسنه
آخرت.
حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، فرمودن منظور از حسنه در این آیه، ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای در دنیا به ما حسنه بده، در آخرت به ما حسنه بده. در دنیا انها السعه فی الرزق، وسعت رزق، یک کسی دستش بشه این اون دراز نباشه، این حسنه دنیاست، خود کفا باشه، بتونه زندگیش رو خودش
کنه.
با عزت اداره کنه. و حسن الخلق، خوش اخلاقی، این حسنه دنیاست، خوش اخلاقی و وسعت رزق بر اساس این حدیث که از امام صادق علیه السلام. حسنه آخرت چیه؟ رضوان الله والجنه فی الاخره، رضایت پروردگار و بهشت، اینها هم حسنه
آخرت
هستن. این دعای اولی که همه مردم ما میدانند.
حالا میتونیم با این توضیحات حاجی بهشتی خودمون رو منطبق بکنیم و اون افق درخواست ها و دعاهامون رو در واقع بر همین اساس بچینیم و ببندیم و ببینیم، و این خودش خیلی اتفاق مبارکی است.
یعنی ببینیم خواسته های ما بیشتر دنیاییه، بیشتر آخرتیه.
اگر دنیاییه چی باید باشه؟
اگر دنیاییه چی باید باشه؟ از راه حلال، از راه حرومه. اینو دقت بکنیم، فقط به عرض به خدمت شما ظاهر الفاظ قناعت نکنیم. آیه دوم سوره اعراف آیه 23. پس آیه اول سوره بقره آیه 201. بله. 200ش مال اوناست که فقط دنیا میخوان، 201 هم دنیا
هم آخر.
ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون بد کردیم، ظلم کردیم. چون ما به خصوص در مذهب شیعه یکی از اصول اعتقادیمون عدل الهی است. عدل الهی یعنی چی؟ یعنی خدا به هیچ وجه با دلایلی که میاریم به احدی ظلم
نمی کنند.
پس این ظلم هایی که هست از کیه؟ از طرف خود آدم ها. یا استثمارگران ظلم می کنند، جباران ظلم می کنند، ظالمان ظلم می کنند، یا خود انسان ها به خودشون
ظلم
می کنه. از وقتش استفاده نمی کنه، از سلامتیش استفاده نمی کنه، از جوانیش استفاده نمی کنه،
قدر نعمت ها رو نمی دونه.
اینا ظلم به خوده. یکی از دعاهایی که از این به بعد تصمیم بگیریم تو قنوت نماز بخوانیم، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحمت نیاوری، لنکونن من الخاسرین، ما خسارت کردیم. از این آیه میآموزیم یکی از ادبهای دعا اعتراف به گناهه. اعتراف به گناه هم به ما یاد دادن پیش مخلوق نه، بریم پیش یه مشاور، پیش یه عالم بگیم ما چه گناهانی چه جرائمی، نه اجازه نداریم، فقط پیش الله
تبارک و تعالی.
از خدا هم چیزی میخوایم طلب مغفرت، اولش اعتراف کنیم خدای من کوتاهی دارم، در آیات بعد هم میرسیم، من کوتاهی دارم، به خودم بد کردم، تو مرا آفریدی، برایم قضا قرار دادی، مادر قرار دادی، پدر قرار دادی، ستاره و خورشید و ماه و امکانات و جوانی و بینایی و شنوایی، من از اینا استفاده نکردم، به خودم بد کردم، حالا آمدم ماه رمضان شده به درگاه تو، خدایا من بد کردم، جز تو هم کسی را ندارم، اگر تو مرا نیامرزی، اگر تو به من مهربانی نکنی، من از خاسران خواهم بود.
یه معنای خسران رو همینجا فهمیدیم.
یه معنای خسران اینه که انسان آمرزیده نشده این دنیا رو ترک کنند. مثل این که پیغمبر در جمعه آخر ماه شعبان فرمود کسی بدبخت شقی کسی است که آمرزیده نشده از ماه رمضان بیرون بره. این دعای دوم. دعای سوم رب اغفر لی. من نگاه کردم این دعاهایی که در قرآن هست، محققان هم این تحقیق رو انجام دادن، بخوام کنار هم بچینیم، بیشترش درخواست مغفرته. یعنی اولیای خدا خودشون در پیشگاه خدا مقصر می دیدند، با اینکه انبیا معصومن از نگاه ما.
بله.
انبیا ائمه معصوم هستن، ولی امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل، همون اول دعا، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، حضرت نوح که این دعا از حضرت نوح علیه السلامه، چند صد سال تبلیغ کرده، زحمت کشیده، با سوز دل، با اخلاص کامل، بازم دست به دعا برمی‌داره، میگه خدای مرا بیامرز. رب اغفر لي، اولا میگه مرا بیامرز، چون اگر ما از اول بگیم دیگران را بیامرز،
گناه خودمون رو ندیدیم در واقع.
ممکنه دیگران بگن که خب خودت چی؟ نه، اول از خودم شروع میکنم. تازه خودش پیغمبره، روایت داره پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روزی 70 بار استغفار میکنه. یعنی اولیای خدا خودشون در پیشگاه خدا دقیقاً شفاف میدیدن کمترین حرکتی که ای کاش این حرکت نه، گناه هم نیست، جرم نیست، باز عذرخواهی میکردن از خدا، خدایا شاید این کارو مثلا میکردم بهتر بود، یا در این وقت این کار خوب رو انجام میدادم. اصطلاحا میگن ترک اولا،
یعنی در واقع همیشه خودشون رو بدهکار به خدا میدونستن،
چون همه هستی و سلامتی چون از خدا بوده.
بله.
سوره نوح آیه 28، رب اغفر لی، پروردگارو مرا بیامرز. تو قنوت نمازمون بخونید، ولی والدی، بلا فاصله بعد از خود
پدر و مادر.
موفقیت هایی که ما داریم بخش مهمیش از رنج پدر و مادره، از زحمات پدر و مادره. ما نه فقط چشم و ابرو و قد و بالای ما به پدر و مادر و اجداد و نیاکان میره، بلکه خلق و خوی ما، گرایش های ما هم بخشیش به خاطر زحماتی است که اونها در دوره های قبل، حتی پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ ما ندیدیمش، انسان وارسته‌ای بوده، پارسایی بوده، خدومی بوده، تو دل همون ژن‌ها اون خلق و خوی او، گرایش‌های او هم به ما منتقل میشه. لذا در قرآن زیاد دعا داریم برای والدین. فکر نکنیم همه موفقیت هم مال خودمه، مال علمی است که آموختم، مال تلاشی است که کردم. نه، بخشی از موفقیت ما مال رنج مادره، مال تلاش پدره. پس بعد از خود دعای به پدر و
مادر.
خدایا مرا بیامرز، پدر و مادرم را بیامرز، و من دخل بیتی مؤمنا، هر مؤمنی که به خانه من مهمانی آمده. از اینجا میفهمیم که این دایره دعاهای ما باید گسترده باشه، فقط خودم، پدرم، بچه‌ام، همسرم، فامیلم، نه، چقدر مهمان به خانه حضرت نوح علیه السلام آمده، تمام مهمانهایی که مهمانهای مؤمن به خانه من رفت آمد کردن، خدای اونها رو هم بیامرز. ولل مؤمنین، خدای مردان مؤمن را، ول مؤمنات، زنان مؤمن را بیامرز. ولا تزد الظالمین الا تبارا. آخرش هم یه نفرین داره، در قرآن نفرین هم داریم، هم دعا داریم هم نفرین. اول دعا میکند برای مغفرت خود، پدر و مادر، مهمانهای مؤمن، مردان با ایمان، زنان با ایمان. آخرش هم میفرماید ظالمی را نگذار روی پهنه خاک مگر اینکه او را هلاک کنی. تبار یعنی هلاک. ولا تزد الظالمین الا تبارا. به ظالمان، به ستمگران که الان هم ما تو دنیا کم نداریم ظالم، نفرین میکند. این هم یک دعا. سوره نوح علیه السلام آیه 28. از این آیه این پیام ها رو دریافت میکنیم که چشمنداز دعا باید گسترده باشه، گذشته، حال، آینده. تمام مؤمنان، همه خداپرستانی که در گذشته ها ایمان آوردن، و تمام مؤمنان، مردان با ایمان، زنان با ایمان که الان رو کره خاک هستن، و تمام مؤمنانی که از این به بعد پا خواهند، به همه اونها دعا میکنیم.
و ناگفته پیداست که این در واقع یک حقیه که باید ما ادا بکنیم، یعنی اونو حق به گردن ما دارن.
خیلیش هم به خود ما برمیگرده.
بله، برمیگرده.
همه وسعت نظر پیدا میکنیم، فقط خودم رو نبینم. به قول آجای قرائتی، استاد عزیز بنده میفرماید ازدواج یکی از خوبیاش اینه که ما رو از این حصار تنهایی و فردگرایی میبره بیرون. تا قبل از ازدواج میگه خودم، انگشترم، ساعتم، ماشینم،
همش منه.
همش منه. ازدواج چه میکنه؟ میگه همسرم، پدر زنم، مادر زنم، خواهر زنم، دایی زنم. یه طیفی رو
میشن ما دیگه در
ما.
بله.
این که از برکات ازدواجه. پیام دیگری که از این آیه میگیریم اینه که در دعا از کلمه رب زیاد استفاده کنیم. ربنا، ای پرورش دهنده ما، چون پرورش همه موجودات 900 و چند بار خداوند با این اسم در قرآن آمده، ای پروردگار مردم، ای پروردگار عالمین، الحمد لله رب العالمین. از کلمه رب تو دعا زیاد استفاده کنیم. از این آیه می فهمیم انبیا با اون همه تلاش مغرور نمی شدن، همچنان دست به التماس داشتن که خدای مرا بیامرز، کوتاهی های مرا ببخش. در دعا برای مؤمنان رحمت و مغفرت، برای ظالمان نابودی و هلاکت بخواهی. این آیه سوم. ببینیم امروز میتونیم 10 آیه بخونیم؟
انشالله برسیم. بفهم.
سوره مؤمنون آیه 29. بعضی از بزرگان اینطوری توصیه کردن هر کی خونه میخواد، میخواد صاحب خونه بشه، یا خونه داره خونش کوچیکه، تو محل بدیه، تو مجتمع ناجوریه،
میخواد بره یه جای بهتر،
میخواد بره
وسیع‌تر،
این آیه رو تکرار کنه. مداومت بر حدیث من ندیدم. بزرگان ما میفرمایند حدیثی که آمده الان نقل خواهیم کرد، سوره مؤمنون آیه 29. این دعایی است که خداوند به حضرت نوح تعلیم داده. بعضی از دعاها رو خود خدا تعلیم داده، یعنی عزیزم، رسولم، این گونه از من بخواه. رب انزلنی منزلن مبارکا، پروردگارا مرو در یه منزلگاه با برکتی اسکان بده. و انت خیر المنزلین. یک سطر هم نمیشه، این آیه ها خیلی کوتاه کوتاهه.
حالا این آیه ها رو و این عدیه رو انشالله دوستان ما زحمت میکشن، هم در سایت ما میذارن، هم در کانال ما میذارن، و البته خوشبال اونهایی که قلم و کاغذ دستشون و اینا رو یادداشت میکنن. بزنن
به دیوار اتاق، به در یخچال، هی رفت آمد میکنن، حفظ کنن، تکرار
جلو چشمشون
کنن.
باشه
جلو چشمشون باشه، تو موبایل ها برای هم دیگه بفرسن، جایزه قرار بدن برای کسی که حفظ میکنه. رب انزلنی منزلن مبارکا و انت خیر المنزلین. پیغمبر فرمود یا علی، هر کجا تازه وارد میشی، در سفر رسیدی به یک شهری، به یک خانه، به یک کاروانسرایی،
وارد هتل شدی،
وارد هتل، این
دعا رو بخون،
این آیه را، این آیه قرآن که دعا هست.
بله.
رب انزلنی منزلن مبارکا، یعنی خدایا اینجا که ما الان پیاده شدیم، چند روزی میخوام استراحت کنیم، زیارت بریم، سیاحت بریم، نام تجارت بکنیم،
اینجا برای مبارک پربرکت باشه.
مبارک باشه یعنی چی؟ یعنی از شر و حادثه و آفت و مریضی و دلخوری و رنجیدگی و بدی دور باشه.
چه دعای خوبی.
خیلی دعای خوبی است. بی خونه ها یا اونایی که خونه دارن هی قصه میخورن همسایه‌مون مثلا چجوره، یا محیط اون محل خوب نیست، یا بچه‌ها زیاد شدن محیط خونه مثلا مساحتش کمه، اونایی که دنبال صاحب خونه شدن میگردن، این آیه رو مداومت کنن. رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. تو بهترین منزل دهندگان هستی.
خیلی خوب. من میبینم دوستانمون دارن زیرنویس هم میکنن که بسیار ازشون متشکرم.
بسیار عالی.
خیلی خوب.
از این آیه معلوم میشه اسکان و محل زندگی در تربیت انسان و خانواده انسان فوق العاده مؤثره. من اینو یکی دو بار دیدم، عرض کردم، یه بار دیگه میخوام بگم. سخنی که امام حسن مجتبی علیه السلام از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها برامو فرمودن، الجار
ثم الدار،
این دو معنا داره. یه معناش اینه که اول به همسایه دعا کن، بعد به خودمون. در احادیث دیگری آمده الجار ثم الدار، یعنی خونه میخوای بخری، اول برو همسایه ها رو بررسی کن، تو چه محلی میخوای خونه بخری.
آقا همسایه خیلی مهمه.
همسایه در آرامش انسان، در خوشبختی انسان، در تربیت فرزندان، در سرنوشت ما اثر. اول برو همسایه ها رو بررسی بکن، به متراژ خونه و به نمای خونه و فقط به اونها فکر نکن، به قیمت خونه و به همسایه ها هم دقت کن. این آیه نشان میده که آیه مربوط به نوح پیغمبره که سوار کشتی شد. حالا فکری بود که این کشتی کجا
به زمین خواهد نشست.
این دعا رو خدا یادش داد پروردگارا در یک سرزمینی، در یک منطقه‌ای مرا اسکان بده که مبارک باشه.
و انت خیر المنزلین.
آیه ششم.
بله.
فکر میکنم ششم.
پنجم. بله.
سوره شعرا آیه 83، 84، 85. خیلی کوتاه کوتاه، تمامش یک سطره.
خب.
رب حبلی حکمن، پروردگارا به من حکمت بده. حکمت یعنی بینش. بینش یعنی چی؟ یعنی بتونم تشخیص بدم درست رو از نادرست، حق رو از باطل. این احزاب حرفای مختلف میزنن، شخصیت ها حرفای مختلف میزنن،
بتونم حقیقت رو تشخیص بدم،
در بین چند گزینه درست بتونم تشخیص بدم. زمان امام حسین علیه السلام خیلی ها که نیومدن کربلا میگفتن ما درمانده شدیم، سرگردانیم، اصلا نمیدونیم حق با کیه. این قوه را نداشتن. نمازم میخوندن. قرآن میفرماید هر کی این قوه رو میخواد تقوا پیشه کند، و من یتق الله یجعل له فرقانا. هر کی تقوا پیشه کند قدرت و قوه تشخیص حق از باطل رو خدا به او میده. اینجا از خدا میخواد حکمن. حکمن رو بعضی معنا کردن حکومت، بعضی معنا کردن حکمت. بعضی از مفسران هم فکر مونم مثل آیت الله عظما مکارم شیرازی فرمودن هر دو میتونه باشه. خدایا به من حکومت بده، من میخوام شهردار بشم، من میخوام فرماندار بشم، من میخوام اداره جامعه رو، چیز بدی نیست، درست اجرا بکنم. ابراهیم خلیل که این دعا از دعاهای حضرت ابراهیم است، از خداوند هم حکمت خواسته یعنی بینش، شناخت حق از باطل، هم حکومت خواسته. به جای نمرودیان ابراهیمی ها بیان سر کار،
حکومت توأم با حکمت دیگه میشه نورون علی نور.
حقیقتا اینطوری میشه. و الحقنی به صالحین.
به به به،
خدایا مرا حضرت ابراهیم که خودش از صالحانه است، ما در تمام نمازهامون السلام علینا و علا عباد الله الصالحین. قرآن میفرماید صالحان حکومت زمین را به دست خواهند گرفت. و الحقنی به صالحین، خدایا مرا به صالحان زمیمه کن، ملحق کن. یعنی یه نوع دلواپسی نسبت به آینده هم دارد،
نکنه عقب بمونم ازشون،
نکنه عقب بمونم، یا نکنه اصلا دست بردارم از مواضع درستم. ما در ماه محرم یه موضوعی رو مطرح کردیم، خوش سابقه های بد عاقبت، بد سابقه های خوش عاقبت. چند دعا از این ربناهای قرآن راجع به خوش عاقبتیه، مثل دعای حضرت یوسف صدیق، توفنی مسلما. اینجا هم حضرت ابراهیم از خدا میخواد که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدای من رو در جمع صالحان قرار بده، در این دنیا، در اون دنیا. دعای سوم حضرت ابراهیم، وجعلی لسان صدق فی الاخرین، خدای بعد از این که من از این دنیا رفتم، من میخوام خوشنام باشم در اجتماعات بعدی، بعد از این که من از دنیا رفتم اسمی از من برده می شود با خوشنامی. لسان صدق یعنی خوشنامی،
یعنی نام نیکی بر نام جا بگذارم.
خیلی مهم است. بعضی ها هستن صدها سال ازشون گذشته، همچنان انسان ها از اونها به نیکی یاد میکنن. یه خدمتی کرده، یه تحولی ایجاد کرده، اصلاحی کرده، دست بینوایانی را گرفته، سخاوت داشته، نامش همچنان بر تاروک تاریخ نقش بسته. حضرت ابراهیم به ما یاد میده تو قنوت نماز این رو بخونیم، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدای در آینده ها از من نام نیکی بماند. حالا یکی از مدرسه میسازه، یکی بیمارستان میسازه، یکی کتاب تألیف میکنه، یکی سخنی برای مردم میگه، یکی خوب دولت مردی میکند، برای همیشه همیشه ها نامش سر زبون هاست. وجعلنی من ورثت جنت نعیم، خدای نعیم یعنی پر نعمت، خدای مرا از وارثان جنت و بهشت پر نعمت قرار، یعنی بهشت به من برسه. چهار تا خواسته تو این،
حالا دو تاش هم گفتن که اشکال نداره، مثلا تو قنوت نمازشون
اختیارش دست خود ما هست.
بله،
یه بار دیگه بخونیم این آیه رو.
بفرمایید.
رب حبلی حکمن، خدایا به من حکمت بده، بینش بده یا حکومت بده. و الحقنی به صالحین، خدایا مرا به جمع صالحان
ملحق کن.
ملحق کن. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، مرا در آینده ها برام نام نیکی سر زبان ها قرار بده. واجعلنی من ورثت جنت نعیم، بهشت پر نعمت را نصیب من کن.
الهی آمین.
الهی آمین.
انشاءالله.
خدا رحمت کند شهید مطهری. حکمت رو که معنا میکنن میفرماید دو جوره: حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری یعنی دنبال فکر درست باشه، عقیده درست باشه. حکمت عملی یعنی دنبال کار و رفتار درست باشه. یعنی فلانی حکیمه، یا یعنی فکر بلندی داره، یا حکیمه کارهاش محکمه، درسته، سدیده.
به تعبیر امیرالمومنین، حکمت گم شده ما آدم ها هست، ما آدم دنبالش بگردیم و بخوایم.
درسته. ضمناً از این آیه معلوم میشه که حکمت یکی از هدایای خداست. به خدا میگیم خدای به من
اعطا کن،
اعطا کن، بده. از این آیه معلوم میشه که حکمت و شناخت حق از باطل بر عمل مقدم است. اول از خدا خواست حکمت بده، بعد مرا از صالحان. پس معلوم میشه دستگاه فکری ما اول باید اصلاح بشه، بعد رفتار ما بریم در جمع صالحان قرار بگیریم. از این آیه مفسران استفاده کردن که پیش کسوتان صالح را ارج نهیم. خدای ما را به شهید سلیمانی ملحق کن. وقتی اسم اونا، به نواب صفوی، به آیت الله بروجردی، همینطور خوبان رو تا میرسیم به ائمه، و یه نوع قدردانی هم از قبلی ها
هست.
در آیات دیگر هم بهش میرسیم. یه خاطره شیرین میخوام تعریف بکنم تو این برنامه. پس از ازدواج امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی دو سه روز گذشته بود از ازدواج این عروس و داماد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دیدن عروس و داماد آمده و یه خوردنی هم همراه خودش، مثل اینکه شیر بوده، براشون آورده. فسأل علیان، پیغمبر از امیر المؤمنین پرسید کیف وجدت اهلک، فاطمه را چگونه همسری یافتی؟ قال نعم الاون علی طاعت الله، عجب همکاری در مسیر اطاعت خداست این همسر.
خیلی تعبیر بلندیه.
خیلی بلندیه. این یعنی یک خانواده مسلمان که در مسیر هدف و عقیده خانواده شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. و سأل فاطمه، پیغمبر اونگاه پرسید از دخترش فاطمه که کیف وجدت اهلک، همسرت را چگونه یافتی؟ فقالت خیر و بعله، بهترین شوهر. پیغمبر دست به دعا برداشت. برای عروس و دامادها پیغمبر دعا میکرد. فقال اللهم الف بین قلوبهما، خدای بین دلهای اینها الفت و مهربانی قرار بده. واجعلهما و ذریتهما من ورثت جنت النعیم. چون من سعی کردم احادیثی که به این آیه ها پیوند داره هم سعی کردم، شاید نتونستم.
خیرتون بده.
خیلی هاشو دعا کرد که پروردگارا این عروس و داماد رو اولا دلهاشون رو با هم مهربان قرار بده. معلومه محبت زن و شوهری خیلی مهمه. و بعد هر دوی اینها رو از وارثان بهشت پر نعمت قرار بده.
چه دعای خوبی.
بسیار دعای خوبی است. یعنی زن و شوهرها زندگیشون از این دنیا ادامه پیدا کنه تا بلندای بهشت. نکنه یکی از اونها تو بهشت، دیگری در جهنم باشن. یعنی این زندگی، این پیوند زناشویی استمرار پیدا کنه تا بلندای بهشت، از این دعای پیغمبر فهمیده میشه. سوره ممتحنه آیه 5: ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر، پروردگارا ما را فتنه کافران قرار نده.
یعنی چی؟
از آیاتی است که زیاد روش بحث شده، ما را مورد فتنه کافران قرار نده. علامه طباطبایی رضوان خدا بر اون مفسر بزرگ باد می‌فرماید گاهی وقتا ما با اینکه ایمان آوردیم در موضع ضعف قرار می‌گیریم. دشمن ما، کفار، مشرکین طمع می‌کنند به ما، می‌خوان ما را جذب کنند، در ما نفوذ کنند. این دفعه ما هم فریب میخوریم، به سمت اونها کشیده میشیم.
یعنی بازیچه دست و افکار اونها نباشه. علامه
طباطبایی میفرماید فتنه کافران، یا در یه آیه دیگه فتنه ظالمان، لا تجعلنا فتنتن للظالمین. در هر دو آیه علامه طباطبایی میفرماید که یعنی خدای نکنه یه جوری کفار بر من اولا طمع کنند، بعد در من نفوذ کنند، مسلط بشن، بعد من رو به سمت خودشون جذب، این دفعه من شرمنده خدا، شرمنده پیغمبر، شرمنده امام حسین بشم. در زمان پیغمبر ما نمونه هایی داشتیم، در زمان ائمه نمونه هایی داشتیم، در زمان خودمون کسانی بودن که اهل انقلاب بودن، اهل دینداری بودن، دشمن به اونها طمع کرده، یه نفری رو، یه زنی رو، یه مردی رو فرستاده، یا به طمع مال یا به طمع شهوت فریب خوردن. این آیه این رو می‌فرماید، پروردگارا من رو وسیله آزار کافران، بعضی هم فتنه رو معنی شکنجه، فتنه چند معنا داره، یکی به معنی آزمایش، یکی به معنی شکنجه، نکنه به دست کفار بیفتم من رو شکنجه بکنن، یا نکنه اونها در من طمع کنن کفار، فریب بخورم، شرمنده انقلاب بشم، شرمنده اسلام بشم، به دامن مشرکین، کفار، بیگانه ها پناه ببرم. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا فاغفر لنا. پروردگار اگه کوتاهی دارم
ببخش
مرا، بیامرز. اینها ربنا داره، یعنی جمعیه، دعاهای جمعی. انکه انتل عزیز الحکیم، حقیقت این است که پروردگارا تو عزت بخش حکمت آموز هستی. روایاتی از ائمه به ما رسید در آداب دعا، یکی از آداب دعا ستایش پروردگارا، اول دعا، آخر دعا، وسط دعا خدا را ستایش کنی.
سه دعاهای صحیفه که این روزها دوستانمون همشون معنوسن، با حمد و ثنای خدا شروع میشه.
دعاهای صحیفه بسیارش، آغازش، وسطش، پایانش حمد و ثنای خدا هست. این یه ادبیست که از قرآن میرسیم باز به آیات دیگر، یا اول آیه ستایش خدا هست، یا پایان آیه، یا وسط آیه. این از ادب دعا هست، چون ما گاهی وقتا گرفتار هستیم، از همون اول که دست بلند میکنیم میگیم خدای بده، نسبت به داده های قبلی بی توجهیم، یا نسبت به بزرگی خدا بی توجهیم. ان الله سمیع علیم، خداوند شنوای داناست، میدونه راز دل ما را، نیاز ما را. خودش گفته به زبان بیار خواسته هایت را، ولی میخوای به زبان بیاری اول خدا را ستایش کن، یا در پایان خدا را ستایش کن. اول از خدا خواستیم ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدای بیگانه ها به من طمع نکنن،
مسلط نشن،
مسلط نشن، نفوذ نکنن. فاغفر لنا، اگرم تا حالا کوتاهی داریم بیامرز. ربنا انکه انتل عزیز الحکیم، این ستایش خداست. خداوند عزیز است، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر. به قول استادم، من از نوجوانی یادمه، آجای قرائتی میفرمودن که رعیت گاهی وقتا بیلشو میزنه به زمین فرو نمیره، اینقدر اون زمین سفته. عرب به اون زمین میگه ارزون عزیز، یعنی نفوذ ناپذیر،
محکمه،
محکم. خداوند عزیزه، یعنی شکست ناپذیره، نفوذ ناپذیره، و حکیمه، یعنی کارهاش بر اساس حکمته و محکمه. ستایش خدا.
این قدرشناسی حاجای بهشتی از حاجای قرائتی خیلی تحسین برانگیزه ها، یعنی خدا کنه ما هم همینقدر قدردان باشیم نسبت به کسایی که حق بزرگی به گردنمون دارن، و این خودش خیلی نکته مهمه.
سلامت باشه. من واقعش اینه که این رو وظیفه خودم میدونم، بالاخره داشته های ما از اساتید ما هست. ما بیشترین استادی که از اون استاد بزرگ استفاده کردیم که شاید حدود 40 سال و بیشتر هست،
سال هاست همراه،
بله، از همون سال 50 این شاگردی ما شروع شده. انصاف حکم میکنه که
خدا خیرتون بده. روز معلم و استاد هم گذشت، ولی در این حال این هفته بزرگ داشته مقام معلمه. به همه اساتید، معلم های عزیز، تبریک عرض میکنیم و براشون دعا میکنیم که انشالله همشون عاقبت به خیر بشن. خیلی خوب، یه دعای دیگه هم بشنویم.
یه دعای دیگه هم بشنویم. چشم.
راحت قرآن کن.
رب هب لی من الصالحین، یکی از نیازهایی که خدا تو وجود ما قرار داده نیاز به جاودانگیست. ما انسان ها از مردن، از نیستی بدمون میاد،
دوست نداریم تموم بشیم.
خدا اینطور قرار داده. از طرفی هم میبینیم که عمرهای ما محدود، 70 سال، 80 سال، 90 سال. این نیاز رو با فرزند خواهی خدا تو وجود ما اشباع کرده. حضرت ابراهیم علیه السلام که قصه شیرینی داره و قرآن شاید در 250 آیه اون قصه را ترسیم کرده، خب ازدواج کرد با یه خانمی به نام ساره، خانم ثروتمندی که حضرت خدیجه شبیه او بوده. تمام داراییش رو داد به ابراهیم خلیل الرحمن تا در راه تبلیغ دین خرج بکن. خب بچه دار نمی شدن. 5 سال گذشت، 10 سال گذشت، 20 سال گذشت، حتی از سن بچه دار شدن همسرش هم گذشت، 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله، ولی همچنان دستش بلنده، این دعا را میکرد: رب حبلی من الصالحین، پروردگارا فرزندان صالح به من بده. نمیگه بچه میخوام، صالح، هر بچه اینه. خب در قصه حضرت ابراهیم علیه السلام میخوانیم که ماجرای پیش آمد که الان فرصت نداریم بگیم. یه همسر دومی با وساطت همسر اول،
جای آبدینی فرموده بودن،
همسر دوم که هاجر باشه، بازم بچه دار نمیشدن. ولی اونقدر این دعا را تکرار کرد که خداوند از هر دو همسر
به او فرزند
داد. از یک همسر اسحاق، از همسر دیگر
اسماعیل.
اونایی که بچه دار نمیشن، من خودم زیاد مواجه شدم، میگه حاجی آقا برای چی شما میگی دعا کنم، خدا اگه بخواد. خب همون خدایی که از نیاز ما با خبر است فرموده ادعونی. معلوم میشه تو دعا کردن فقط استجابت دعا منظور نیست، خود دعا رو قرآن میفرماد عبادت.
نفس
همین دست
خواستن.
نیاز بلند کردن، خدایا من محتاج تو هستم، چی میخوای؟ فرزندان صالح. اینقدر ابراهیم خلیل این دعای کوتاه را، رب حبلی من الصالحین، فقط هم راجب فرزند نیست، نوه ها، نتیجه ها، ذریه، خدایا از صالحان به من بده. فرزند هم قرآن تعبیرش اینه، هدیه،
هبه،
حبلی، یعنی این هدیه را خدا به من بده. رب حبلی من الصالحین، فرزندان صالح به من بده.
الهی آمین. حاجا خیلی از دست
سلامت بشین، در خدمت شما.
خیلی دعاهای خوبی رو شنیدیم با نگاه به آیات قرآن کریم، به ادعیه انبیا که در قرآن آمده و ذکر شده. صفحه 396 امروز در سمت خدا تلاوت خواهد شد. در این ماه، ترین ماه، تلاوت آیات قرآن بسیار دلچسبه. آیات پایانی سوره مبارکه قصص و آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت رو خواهیم شنید و انشاءالله برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چند تا نکته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما خیلی فرصت نداریم. یکی اینکه این زیرنویس هایی که دوستانمون زحمت میکشن و حک میکنن در صفحه تلویزیون شما میتونید عکس بگیرید که بعدن حالا سر فرصت از روش بتونید بنویسید. فردا وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها است، دهم ماه مبارک رمضان. اتفاقای خوبی داره میفته الحمدلله تو این سالها، چه اونهایی که دخترشون رو در این روز به نام خدیجه کبری صدا میکنن، چه اونهایی که هدیه در نظر میگیرن برای خانوادشون و دخترانشون. قصه اهدای پلاک طلا به دختران همچنان پابرجاست. میتونید به سایت ما و کانال ما مراجعه بکنید، شرایطش رو ببینید. و همینطور یک کتابی هست حاجی فرزاد زحمت کشیدن تألیف کردن که فردا در برنامه حاجی حسینی ان شاءالله رونمایی خواهد شد و معرفی می‌کنیم. منتها فایل پی دی افش رو امروز میتونید در سایت ما دریافت بکنید و دانلود بکنید و ان شاءالله از مطالب و محتویاتش بهره مند بشید. حاجی بهشتی، وقت در اختیار شماست. کمتر از یک دقیقه تقریبا فرصت.
کمتر از یک دقیقه. سعید ابن قیس از سرداران سرافراز امیرالمؤمنین، از یاران امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام و از فرماندهان این دو امام و مورد تأیید امیرالمؤمنین در قالب شعر و در خطبه ها. شخصیت بسیار بزرگی است، راوی حدیث، فرمانده سواره قبیله همدان در جنگ جمل بوده، نماینده و سفیر امیرالمؤمنین علیه السلام برای مذاکره با معاویه بوده. امیرالمؤمنین علیه السلام به هر کسی اعتماد
نمی کرده.
دو پسرش از یاران مختار بودن، در سپاه مختار خدمت می کردن. و آخرین حرف اینه که در جنگ صفین امیرالمؤمنین فرمودن که برو به معاویه بگو از قرآن پیروی کند. او گفته یه روز دیگری به معاویه در همشکستن ارج تو در روز صفین به جهت همکاری با مردی بود که اطاعت او به سان اطاعت خداوند بود. انشاءالله که ما بتونیم از این سرداران الان در یک دقیقه یاد کردیم، بیشتر یاد کنیم
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم دوستان عزیزم از این که امروزم با ما همراه بودید و دعا میکنم که انشاءالله خداوند به دلمون انکسار، به چشمانمون عشق و به تمام اعضا و جوارحمون بندگی عنایت کنه. تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
قربان شما.
یا من لا یستعان الا به، یا من لا یتوکل الا علی، یا من لا یرجو